رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیندر ریج 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 18 خرداد سال 94 برابر با 8 ماه ژوئن 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون حمایت از سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه گفتگو با رضا خندان از کانون نویسندگان ایران را می شنوید. به دنبال آن گفتگو با رحمان ابراهیمزاده، پدر فعال کارگری زندانی بهنام ابراهیمزاده را خواهید شنید. گزارشی از ژنو بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان نقطه نظرات شهروندان در ایران پیرامون گران شدن بنزین را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. جمعی از روزنامه نگاران و اهل قلم ایران در حمایت از جان دندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه، بیانیه انتشار دادند. در این بیانیه به نقل از جان دندار آمده: ما خبرنگار هستیم نه کارکنان دولتی. وظیفه ما این نیست که اسرار کثیف دولتی را مخفی کنیم، بلکه وظیفه ما این است که از طرف مردم مقام‌های دولتی را مجبور به پاسخگویی کنیم. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای رضا خندان مهابادی از کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای خندان.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه.
آقای خندان، در ابتدا از شأن نزول انتشار این بیانیه بفرمایید و از اهمیت آن، این همبستگی شکوهمند اهل قلم و روزنامه نگاران در حمایت از همکاران خود در جای جای جهان، از جمله ترکیه که بزرگترین زندان روزنامه نگاران است.
بله، حتما در جریان هستید که چندی پیش، بوده چند ماه پیش، دولت ترکیه برای داعش یک مقدار مهمات و اسلحه و اینا ارسال کرد، البته تحت لوای چه به اصطلاح کالاهای انسان دوستانه و اینها، و این ماجرا از طریق روزنامه جمهوریت افشا شده. در برخورد با این ماجرا اردوغان جان دندار رو تهدید کرده که پاسخ به اصطلاح این افشاگری رو به سختی خواهد داد و ظاهرا هم الان در پیگیری اون ماجرا ایشون تهدید شده به این که حبس ابد میگیره. جان دندار البته پاسخ آقای اردوغان رو داده و گفته که ما وظیفه‌مون این هست که مردم رو از این اشرار آگاه بکنیم و وظیفه خبرنگاری مود رو داریم انجام میدیم و اون کسی که بایستی اینجا محاکمه بشه کسانی هستن که اعمال حمایت از تروریسم رو انجام دهیم. حالا من نقل به مرزون البته کردم. طبیعتا رو خبرنگاری و روزنامه نگاری اگر در حوزه شرافتمندانش در نظر بگیریم همین چیزیش که سردبیر روزنامه جمهوریت گفته، اینکه مردم رو در جریان مسائل و اتفاقاتی که در کشور هر کشوری میفته قرار بدن صادقانه و درست. گرچه معمولا مدیای به اصطلاح غیر شرافتمند این کار رو نمی کنه، اما رسانه هایی که هنوز خبرنگاران شرافتمند دارن در چاپ کن همون وظیفه ای رو انجام میدن که به نظرم جان دوندار گفته. طبیعتا این یعنی آزادی بیان و تمام کسانی که طرفدار این آزادی بیان هستند و بدون قید و شرط آزادی بیان رو میبینن، اینها از این حرکت جان دوندار حمایت میکنن. حمایت گروهی از روزنامه‌نگاران و اهل قلم ایران هم در حمایت ازشون از این جنبه هست که مرز نمیشناسه، آزادی بیان مرز نمیشناسه، نمیتونه بگه اینجا باید باشه اونجا نباید باشه، اینجا خودشون میدونن چیکار کنن اونجا باید چیکار کنن. اینه که مرز نداره آزادی بیان، هر جایی که در هر گوشه ای از این دنیا که آزادی بیان زیر ضرب بره به هر طریقی، وظیفه هواداران آزادی بیان و همه انسان هایی که میخوان در جامعهش آزاد و شفاف زندگی بکنن این است که از اون حرکت پشتیبانی بکنن. و به نظر من هم این بیانیه در حال در دفاع از دوندار کار مناسب و درستی بوده.
بله آیه خندان، اورهان پامبوک هم همراه 30 تن از هنرمندان ترکیه از جان دوندار حمایت کردند و آزادی مطبوعات رو بخش اساسی از دموکراسی اعلام کردند. در این حال ما میدونیم که یعنی این کاملا عیان هست که کانون نویسندگان ایران هم در دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصری هزینه های زیادی داده، از جمله چند تن از اعضای خود را از دست داده. پرسشم اینه که این قضیه، اون اتفاقی که در ترکیه اتفاق افتاده، این تهدیدی که صورت گرفته و جمله خب در رابطه با ایران هم شما را بارها احضار کردند، این قضیه چقدر برای شما آشناست و این مسئله و موزل و این محدودیت نویسندگان و اهل قلم و روزنامه نگاران و چه احساسی به شما دست میده؟
برای ما که خب خیلی آشناست، برای ما که سالهای درازیست قبل از اصطلاح انقلاب و پس از اون این احضارها و این محدودیت‌ها و این باید و نبایدها و این انگهای که میدونم جاسوسی و خدمت به دشمن و این چیزها رو ما باش آشنا هستیم و این زبان رو کاملا میدونیم و این زبان هم فقط و فقط زبان حکومت های به اصطلاح جهان سوم نیست، حتی جهان به اصطلاح اول هم خودشون رو مهد دموکراسی میدونن وقتی به جاهای تنگنایی میرسن از این عبارت ها از این انگ ها استفاده میکنن. یادمون نره آمریکا و ماجرای ادوارد اسنودن رو و در خود همین ترکیه قضیه هران دنیک رو و ماجرای از این قضیه تو هر حال پیش اومده، بلالیمنین رو در آنباز در آمریکا، همین روزها در عربستان یک وبلاگ نویس رو 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم کردن. بنابراین میبینیم که در گوشه گوشه جهان، حالا البته داخل پرانتز بگم که طبیعتا در جوامع مختلف برخورداری از آزادی بیان بسیار متفاوت، در جاهای بسیار زیادی هست، ولی خود حکومت ها وقتی به تنگنا میرسن خیلی سریع از این عبارت ها از این انگ ها از این برچست ها استفاده میکنن برای اینکه جلوی کسانی مثل جان دوندار، مثل ادوارد اسنودن و اینها رو بگیرن. بنابراین ما به خصوص به حال در تاریخ خودمون، در تاریخ در آزادی بیان در ایران با این چیزها بسیار آشنا هستیم و این انگل‌ها و این به اصطلاح محدودیت‌ها رو به خوبی می‌شناسیم. و وقتی که می‌شنویم مثلا فرض می‌گیریم در ترکیه این اتفاق افتاده، کاملا حسش می‌کنیم، برای ما چیزی دور از ذهن نیست. شاید برای نویسندگانی که خب در یک شرایط آزادتری زندگی می‌کنن این چیزا یه مقدار عجیب غریب و نامعروف باشه، ولی برای ما این چیزها معروف و کاملا درک شدنی است.
بله، واقعیت تلخ هم همین است. آیه خندان، پرسشم اینه که خب این خشم و برآشفتگی قدرتمندان و حکومتگران از این قلم نویسندگان و روزنامه‌نگاران از چه هست؟ یعنی چه چیزی موجب این خشم و برآشفتگی میشه؟ قدرت قلم را مد نظرم هست.
بله، این در اصل قدرت حقیقت هست. برای اینکه اونها حکومت ها و به هر حال در جهت یک سری منافع دارن حرکت میکنن، هر جا هر حرکتی رو ببینن که مخالف این منافع هست به فوریت جلوش میستن، حتی اگر آزادی بیان باشه. این است که اونجایی که حقیقت با منافعشون در تضاد میفته به هیچ برو برگردی روبروش نیستن. اینه که من فکر کنم که البته قدرت قلم رو اگر به معنای قدرت صداقت در بیان حقایق و حوادث بگیریم، بله این قدرت بیان است. میترسن گرچه در تبلیغاتشون همواره آزادی مطبوعات رو به عنوان رکن چهارم دموکراسی ازش یاد میکنن، ولی دموکراسی که مورد نظر اونها هست دموکراسی است که در خدمت حاکمیتشون و در خدمت منافع خودشون قرار بگیره. هر جا این با این منافع زاویه میگیره طبیعتا جلوش میستن به عناوین مختلف. حالا تازه این اشکال رسمیش هست، از اشکال غیر رسمی هست توی کشور بیشتر صدا اصلا از بین برده میشون، زیاد هست. میشه از لیست فراوانی رو در گوشه گوشه دنیا چیز به اصطلاح نشون داد و اسم برد کسانی که حتی بدون محاکمه و به بیشتر صدا یه جورایی سرشون زیر آب رفت. این است که این حرکت ها رو میکنند و در جهت منافعشون هست. و حقیقت انسانی همیشه با این جور چیزا متضاد بوده و هر کس از خودش نشون داده این حقیقت رو با قلم، با تصویر، با حرکت، با هر چیزی که نشون داده جلوش ایستادن در سطوح و اندازه های مختلف.
بله آیه خندان، از فرصت استفاده کنم در رابطه با این محدودیت هایی که اخیراً، البته همیشه کانون نویسندگان ایران تحت فشار بوده، اما اخیراً احضارهایی از اعضای کانون نویسندگان از جمله شما از سوی مقامات امنیتی و دولتی صورت گرفته. خواستم در این رابطه بپرسم که این محدودیت‌هایی که اخیراً برای کانون نویسندگان ایجاد کردند موضوع از چه قرار بوده و به چه سرانجامی رسیده؟
به هر حال کانون در دوره‌های مختلفی تحت فشارها قرار گرفت. تحت فشارها خب همیشه بوده، ولی گاه بیشتر شده، شدیدتر شده. از جمله در دوران اخیر یکی نماه چه روز اخیر خب این احضارهایی صورت گرفته و بازجوهایی شده که به هر حال فعلا اینها ظاهرا تمام شده هست. هدف هم من قبلا هم جای دیگه توضیح دادم، این است که کانون رو جلوی فعالیت هاش رو بگیرن و نذارن که حرکتی داشته باشه. به هر حال منتظر هستیم تا بقیه این فرایند احضار هم طی بشه تا ببینیم که به هر حال چه صورتی خودش میگه. در صورت هدف ممانعت از فعالیت کانون هست،
یعنی در واقع هدف ممانعت از همون بیان حقیقت هست که اشاره فرمودین که قدرت آن چقدر هست.
بله
خب آیه خندان، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما و این فرصتی که بهم دادید ممنون و سپاسگزارم.
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم از شما آیه خندان.
خواهش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با رحمان ابراهیمزاده، پدر بهنام ابراهیمزاده، فعال کارگری زندانی. الو، سلام آقای ابراهیم زاده.
سلام،
حال شما؟ من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
در خدمت هستم، بفرمایید.
زنده باشید آقای ابراهیم زاده، من مزاحم شدم.
مراحلی
لطف دارید در مورد وضعیت بهنام بپرسم. گویا در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به انفرادی منتقل شده. خواستم بپرسم آیا ملاقاتی با ایشون داشتید، تماسی با ایشون داشتید، وضعیتش از چه قراره؟
والا ملاقات نداره، اصلا نه ملاقاتی داره نه تلفن تماسی داره.
یعنی قطع کرده، زندان قطع کرده؟
بله بله بله.
آخرین تماس کی بوده آیه ابراهیم زاده؟
و اون گفتن خبری بهنام، خبری توی زندان شما با بیرون میدی، اخبار تو زندان شما بیرون میفرستی و اون خاطر بودن تاکسلور.
البته خب اخبار زندان رو عالم و آدم میدونن، فقط مگه بهنام
بله.
هست؟
بله بله. این دوی گفتن متهمش کردن، گفتن اخبار تو ایران تو زندان شما بیرون میدهی.
خب حالا ایشون که باز زدنش و تو انفرادی انداختن، باز اخبار زندان میاد بیرون که چقدر اعدام میکنن، چه خبره در اونجا؟
واقعا درسته، اون برده بودن تاکسلول تقریبا یک ساعت دیفتر ما از اونجا زنگ بمه زدن و گفتن به نام را بردن تاکسلول. خب شبم موقعی که شب رسید تاکسلول صحبت کردن و خبر بیرون بودی.
بله بله، میدونم به آیه ابراهیم زاده بسیار سخت است برای شما به عنوان یک پدر که فرزند در زندان باشه، اونم با حکم سنگین و با این آزار و اذیت، و نوه شیرین‌تر از فرزند هم با یک بیماری دست و پنجه نرم کنه. خواستم از این فرصت استفاده کنم به عنوان یک پدر دردمند، باز برای کسایی که صدای شما را میشنوند حرف دلتون را بیان کنید.
والا من میدونم دیگه، وقت خود جنابالی گفتی برای ما خیلی سخته، برای پدر و مادر خیلی سخته. برای ما چکار کنیم؟ ما از ازادکان تمام دنیا تقاضا داریم مرا همراهی کنن، مرا کمک کنن بهنام بیرون بیاد.
بله، در واقع وظیفه همه آزادی خواهان هست، وظیفه همه اون کسانی هست که در واقع دنبال حق و عدالت هستند. نه تنها بهنام و بهنام ها باید آزاد بشن، اینها افتخار مردم هستند. نباید خانواده ها را تنها گذاشتین، عزیزان را تنها گذاشت.
بله من ممنونم از زحمت کشیدی، من خیلی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، در واقع این کمترین وظیفه ممکنه هست که صدای دردمند شما خانواده ها باشیم، این رو پژواک بدهیم، این رو منعکس بکنیم. حال اگر خودتون نکته‌ای دارید، حرفی هست که بخواید بیان کنید، این تریبون در اختیار شماست آیه ابراهیم زاده.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی ممنونم، زحمت کشیدید، ممنونم.
اختیار دارین. امیدوارم که در گفتگوی دیگر خبر خوشحال کننده آزادی بهنام را بشنویم.
خیلی ممنونم، با امیدی خدا و با امیدی آینده.
امیدوارم این روزهای سخت و دشوار هرچه زودتر بگذره و بهنام و بهنام ها به آغوش گرم خانواده و جامعه برگردن.
انشالله، انشالله.
بله به یقین، اگر امروز نشود فردا خواهد شد. حالا به قول گفتنی دیروزود داره ولی سخت و سوز نداره.
بله بله بله، درسته درسته، مخیط مخیط. ما میدونیم ما پیروزی دست ماست، ما پیروز میشیم، مطمئنیم دیگه، دیروزود داره، ما پیروز هستیم، پیروزم میشیم.
بله به قول گفتنی چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. بله این یقین هست، روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است. بله از دل این شب سیاه قطعا یه روز روشنی خواهد آمد آیه ابراهیم زاده.
بله بله درسته،
کمی دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
ندارد بله انشاءالله.
خب آیه ابراهیم زاده من دیگه مزاحمتون نمیشم، اگر اوامری هست باز در خدمت هستم، براتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که هر چه زودتر فرزند گرامی رو در آغوش بکشی.
انشالله با تمامی و تمامی بهنام ها، فقط من تنها نه.
بله درود بر شما. بهنام ها بله، این خانواده ها تنها نیستن، بهنام تنها نیست و خانواده ها باید پشت هم را داشته باشند و مردم هم پشت این خانواده هایی که در واقع عزیزانشون در بند هستن، در زندان هستن به ناحق.
بله
خب آیه ابراهیم زاده من بسیار سپاسگزارم از شما، زنده و پایدار باشید.
خیلی خیلی ممنونم، زحمت کشیدی، دست در نکنه، خیلی خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. 104مین اجلاس جهانی سازمان بین المللی کار ILO، سه جانبه کارگر، کارفرما، دولت با حضور نمایندگان 186 کشور جهان از جمله هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در حالی در ژنو برگزار می شود که نمایندگان واقعی کارگران ایران در زندان و تحت فشار و شکنجه قرار دارند و بیش از 90% از کارگران ایران با قراردادهای موقت و سفید امضا خارج از شمول حتی قانون کار قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند. در این رابطه همراه هستیم با آقای علیرضا نوایی، فعال کارگری در ژنو. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوایی.
من هم به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ندا درود می‌فرستم.
آقای نوایی، در ابتدا بفرمایید در ژنو چه خبر و این اعتراض شما و حضور شما در اونجا به چه دلیل هست؟ تا جایی که شنوندگان میدونن شما فعال کارگری مقیم فرانسه هستید.
بله، طبق روال سالهای گذشته به بهانه برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار یک دسته اعتراضاتی در ژنو صورت میگیره. امسال اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران دو تا برنامه رو همزمان با اجلاس دستور کار خودش قرار داده بود. مسئله اول دیدار با مسئول امور سندیکایی سازمان جهانی کار خانم کارین کورتیس بود که این دیدار از طرف یک هیئت در روز 5 ژوئن ساعت 14:30 در دفتر ایشون انجام شد و در این دیدار به طور روشن یک گزارش کاملی در رابطه با اوضاع کارگران در ایران در سالی که گذشت در عرصه‌های مختلف در اختیار ایشون قرار گرفت به طور کتبی. تو این گزارش در رابطه با گزارش ریز تمامی کارگران و فعالین کارگری که دستگیر شدن طی سال گذشته، به اضافه کارگران معترض و سازمان دهندگان اعتراضات کارگری که من جمله برای پرداخت به موقع دستمزدشون دست به اعتصاب میزنند و از کار اخراج میشن و به طرف مقامات امنیتی و قضایی اعذار میشن، اینا هم در اختیارشون قرار گرفت داده شد. نکته دیگه تو این رابطه یک گزارشی در رابطه با اینایی که از طرف خانه کارگر شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان به عنوان نمایندگان کارگران در اینجا حضور پیدا می کنند، اطلاعاتی در اختیارشون قرار داده شد در مورد خود این شخصیت ها نیز تشکل هایی که اینا وابسته بهشون هستن که این تشکل ها اون مشخصات تشکل های مستقل از کارفرما و دولت رو ندارن و دست تشکل هایی در ساز و وابسته هستن. نکته دیگری که تو همین رابطه اطلاعات در اختیارشون قرار داده شد در رابطه با دوتا مقابل نامه ای هست که 111 و 95 که جمهوری اسلامی امسال در این رابطه مورد سوال و باید تو این رابطه گزارش بده یا پاسخگو باشه. برنامه دیگری که در دستور کار ما بود امروز بود که در دم در ورودی سالن کنفرانس با نصب پلاکاردهایی با همین مضمون اعتراضی که گفتیم در رابطه با کارگران زندانی رو آزاد کنیم، کارگران معترض رو از سازمان دهندگان اعتصابات کارگری رو از کار خارج نکنیم، با حدود 1000 نسخه از اطلاعیه هایی مبنی بر گزارش سالیانه که در بخش قبلی یاد کردم در رابطه با کارگران ایران، قطعنامه تشکل ها و نهادهای کارگری مستقل در رابطه با اول ماه مه، ترجمه شون به زبان انگلیسی و فرانسه، و تو قسمت قبلی یادم رفت که این چیزی بود که این تقاضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه برای برگزاری مجمع، اینم به ترجمه شده بود. مسئله کانون مدافعان حقوق کارگران که یک در رابطه با برگزاری اجلاسی اطلاعی صادر کرده بودن، اینم به زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه شده بود، در اختیارشون قرار گرفته بود. و مسئله دیگری که تو این رابطه بود مسئله این اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران که خطاب به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری نوشته شده بود در رابطه با همین احساس سازمان جهانی کار و دستگیری کارگران تو ایران، این رو اونجا پخش بکنیم که ما تو این رابطه اگر مایل باشین یه مقدار در مورد ریز اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در اختیار شما و شنوندگانتون قرار بدم.
آره. بفرمایید.
ما داشتیم این اطلاعیه ها رو پخش میکردیم و با استقبال خیلی خوبی مواجه شدیم. در ساعت حدود یک ساعتی از هفت نیم که شروع کردیم تا هشت نیم ما حدود 150 نسخه از این اطلاعیه ها رو اونجا پخش کردیم در سالن، و به دلیل انتظامات سالن که دمه در بودند از پلیس خواستند که بعد از یک ساعت پلیس دخالت کرد. ما از قبل اون اطلاعات داشتیم که میتونیم سه نفر بدون این که شعار بدیم اینجا اطلاعیه پخش بکنیم و اینا اجازه به گرفتن یا مجوز درخواست کردن لازم نیست، باشون صحبت کردیم و گفتن قانون عوض شده، شما با دو نفر باشید حد اکثر و حق پخش تراکت و اعلامیه رو ندارین، ولی این پلاکارتاتون میتونه توی گردنتون باشه و اینجا باشین و شعار هم نباید بدین. گفتیم که اینه که میدونیم شعار نباید بدین، ولی اطلاعیه ها رو ما سالهای قبل هم انجام دادیم، مشکلی نبود. بالاخره دیگه با همون پلاکارت ها اونجا وایستادیم که این پلاکارت ها رو خیلی قشنگ سازمان دادیم همون دو نفری که تو گردن ما بودن، که این هیئت هایی که داشتن وارد سالن می شدن خیلی وای می سادن قشنگ می خوندن این پلاکارت ها رو که گفتم همون مسئله کارگران ایران و فعالین کارگری زندانی رو آزاد بکنیم، کارگران معترض و سازمان دهندگان اعتصابات کارگری رو اخراجشون رو متوقف بکنیم، اخراج از کارشون رو و اینا. و این از طرف هیئت‌های کارگری که به طرف اجلاس داشتن می‌رفتن خیلی مورد استقبال قرار گرفت، وای می‌ستادن با ما ماچوبوس می‌کردن، این انگشت موقف باشیدشون رو برای ما بلند می‌کردن و تعدادی از اونا هم می‌گفتن ما از کارگران ایران به مبارزاتشون حمایت می‌کنیم، از فعالین سندیکایی در ایران و فعالین کارگری حمایت می‌کنیم و این ادامه پیدا کرد. هیئت‌هایی هم که کارفرمایی بودن که داشتن می‌رفتن خب به روش خاص خودشون یه حالت با تعجب برخورد می‌کردن. ما تو همین رابطه با هیئت کارفرمایی روبرو شدیم که با سکوت از کنار ما رد شدن.
یعنی منظور هیئت کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران؟
جمهوری اسلامی، آره آره. که من حالا دیگه از اسامیشون رو ذکر نمی کنم. بعد هیئت کارگری همین نمایندگان قلابی کارگری رو باشون سینه به سینه شد که هیچ با سکوت و اخم از ما دور شدن، که خیلی اتفاق خیلی جالبی افتاد که رفتن مثلا یک متری که رفتن اون وقتا یک کسی از اینا یه دوربینی در آورد دوزدکی از ما عکس بگیره. ما نمیدونیم که ما که همینجوری پلاکارت تو گردن آزادانه داشتیم پخش میکردیم، اگه از جلو از ما عکس میگرفتن که مشکلی نبود، چرا باید دوزدکی از ما عکس میگرفتن؟ که همین ازشون توضیح بخواییم، یک پا که داشتن دو پا هم قرض کردن دویدن رفتن توی سالن، که ما هم حق نداشتیم وارد سالن بشیم. که تو این رابطه یکی که به گواه خودش معرفی کرد که جزء اعضای هیئت اعزامی دولته، این متوقف شد جلوی ما، متوقف شد و گفت شما این کارا چیه که میکنید و این چهره کشور ما رو خراب میکنه تو این رابطه. ما در ایران کارگری زندانی نداریم، هیچ کارگری زندانی نیست، و اینی که شما میان این انجام میدین، چرا هیچ کشور دیگه، سوال خیلی جالبه، چرا هیچ کشور دیگری این اقدام اعتراضی رو جلوی سازمان جهانی کار نمیکنه؟
خب این سوال شما که بفرمایید که پاسختون چه بود.
آره دقیقاً گفتی
که سی مای هم یک اکسیونی در حمایت از کارگران زندانی برگزار شد. بفرمایید.
اینه که ما توضیح دادیم، گفتیم که شما باید اینو پاسخ بدین، شما این اقداماتی که میکنین کارگران، این عکسای کارگران هم داشتیم تو پلاکارد به همراه خودمون و اسامیشونو.
بفرمایید اونها رو آقای نبایی. بفرمایید.
از جمله رضا شهابی بود، شاهرخ زمانی بود، بهنام ابراهیم زاده بود، پدرام نصراللهی بود و تمام این بچه هایی که عرصاشون همه رو با اسامیشون اونجا داشتیم و تو گردن ما بود که گفتیم اینا رو که شما دستگیر میکنین تو زندان میکنین، حقوقا رو به موقع پرداخت نمیکنین و کارگرانی که اعتراض میکنن میگه آقا ما کار کردیم و حقوق ما مقابل نامه از تو سازمان جهانی کار به ما به موقع پرداخت کنین، شما این کارگران از کار اخراج میکنین، بازخواستشون میکنین، اعزار به دادگاه میکنین، قوه قضاییه میکنین. نکته دیگر اینه که تو کشورهای دیگه اگر یک اقلیتی را در رابطه با فعالیت سندیکایی کارگری اجازه میدن، شما مطلقاً به کسی اجازه نمیدین که هیچ فعالیتی که در چارچوب همین چیزهای مقابل نامه های سازمان جهانی کار هست انجام میده. و بنابراین نگرانی شما که یکی از اعضای هیئت شما هم مطرح کرده این حرکت های اعتراضی در اینجا رو منتسب کرده به یک سازمان سیاسی، که اینه که شما این کارهایی میکنیم، این کارهاتون مورد اعتراض و وقتی که این اعتراضی که ما با این دنیا مطرح میکنیم مورد استقبال قرار میگیره، هیئت‌های کارگری میبینن که این واقعیه. به بنابراین شما وحشتتون از اینه، چون اگه این چیز واقعی نبود ما افشا میشدیم. شما که این اصرار دارین این اعتراضات صورت نگیره به همین دلیله، چون این اسنادی رو که ما داریم، مدارکی که داریم، واقعیتی که در ایران جریان داره، خب شما اگر راست میگین بیان یه اسم سندیکای واقعی رو تو ایران مطرح بکنیم و نمایندهش اینجا حضور داشته باشه بگید که این داره تو ایران فعالیت میکنه، که تو این پاسخ ما اینجوری بود که دیگه سرشو پایین انداخت و اون هم به جمع اون هیئت کارگری که بعدش اومدن و به سالان رفتن.
آیه نوایی، اشاره کردیم به مقابل نامه 111 و 95، بفرمایید که این مقابل نامه ها از چه قرار هست و کلن این اجلاس در مورد ایران چه موضوعی را دنبال میکرد؟
ببین پارسال همین دوتا مقابل نامه 111 و 95 که من توضیح میدم در چه رابطه هستن، کاربستش در ایران مورد سوال قرار گرفت و قرار بود ایران توی اجلاس 103 یعنی سال قبل توی این رابطه پاسخ باشه، که تمام این هیئت دولت کارفرمایان ایران و جهان، این هیئت کارفرمایی ایران با کارفرمایان جهان هم رابطه تنگاتنگ و نزدیکی داره و مورد حمایتشونه، و این اعضای تشکل‌های وابسته حکومتی تمام تلاششون رو کردن که سال قبل این از دستور جلسه سازمان جهانی کار خارج بشه و موفق شدن. این دوباره امسال مطرح شده. اوکی. این 95 در رابطه با پرداخت به موقع و منظم دستمزد است قابل نامه 95، و اینی که میدونیم گزارشات که ما تهیه کردیم تو این رابطه و در خلال سال این دو سال گذشته برای سازمان جهانی کار و مسئولین بخش کارگریش ارسال کردیم و حتی اگر رایدر که همین مدیر کلش هست ارسال کردیم، یک لیست بلند بالا و تعداد اعتراضات و اعتصاباتی که تو این رابطه شده خیلی بلند بالاست. که نکته دیگه 111، 111 در رابطه با تبعیض اشتغاله، چه جنسیتی، مذهبی، قومی و غیره، و تو این رابطه هم که ما میدونیم که چه چیزی در رابطه با زنان ما تو ایران جریان داره، چه تبعیضایی در رابطه با اشتغال وجود داره و چه شغلایی رو نمیتونن انجام بدن، و در رابطه با خانه نشین کردن اینها حتی در همین سال گذشته چه تلاش هایی از طرف مجلس و کل حاکمیت صورت گرفته که اینا رو خانه نشین بکنن، در رابطه با میدونیم اقلیت های مذهبی که فشارهایی تو این رابطه در رابطه با اشتغال دارن و به دلیل اینکه این مذهب یا اون دینو که دارن از کارشون اخراج میشن، خونه هاشون حتی با آتش کشیده میشه، تو این رابطه در رابطه با مسئله ملی و یا این چیزی که تو اینجا اومده قومی در رابطه با مسئله اشتغال، این همچین چیزی هم گزارشات زیادی تو این رابطه داره. اما یک نکته ای که ما امسال که شدیداً اعتراضمون رو به سازمان جهانی کار مطرح کردیم اونم اینه که در گزارشی که امسال سازمان جهانی کار داده که در واقع روندیه که بعد از روی کار اومدن دولت روحانی در پیش گرفته سازمان جهانی کار، این گزارش هم اینه. یعنی گزارش اتکای اصلیش بر مبنای گزارشات هیئت دولت، هیئت کارفرمایان و تشکل‌های وابسته حکومتیه و هیئت‌های که از طرف سازمان جهانی کار در سال 2014 و 2015 و من جمله در مقطع اول ماه می امسال که در ایران رفتن، اصلا با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین کارگری و فعالین کارگری مستقل هیچ گونه تماسی نگرفتن و تمام گزارشات رو از اونها گرفتن و حتی در رابطه با مقابل نامه 111 از سخنرانی روحانی در مراسم اول ماه می پارسال در استادیوم آزادی افاده کردن که در رابطه با آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری در ایران بهبود داد صورت میگیره، که ما تو این رابطه در واقع اعتقادمون بر اینه، برای اینکه سازمان جهانی کار بتونه چهره جمهوری اسلامی رو مقبول بکنه برای ورودشون به سازمان تجارت جهانی و این ارتباطاتی رو که با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برقرار کردن، یه همچین تلاشایی داره میکنه و در واقع سازمان جهانی کار که از سال گذشته داره تلاشهایی رو شروع کرده، آشکارا داره چهره جمهوری اسلامی رو بزک میکنه که تا در مجامع بین المللی مقبول واقع بشه. ما در خلال سال گذشته با مسئول بخش کارگری سازمان جهانی کار هم یک قراری داشتیم و دیداری داشتیم و در این دیدار که فعالین کارگری دیگر هم با هم مشترکاً تو این دیدار حضور داشتیم، این مسئله رو اونجا یادآور شدیم و اعتراض خودمون تو این رابطه مطرح کردیم. امسال هم در چه در اطلاعیه ها به طور کتبی و چه در دیدارهای حضوری همچین اعتراضی رو نسبت به این مسئله که اتقا کردن یک جانبه و به کل سازمان جهانی کار رسر گزارش دولت، تشکل‌های وابسته کارگری حکومتی و کارفرمایان مورد اعتراض شدید ماست و ما در همین رابطه به افشاگری‌های خودمون ادامه خواهیم.
درود بر شما آقای نوایی، بسیار ممنون از این گزارش جامعتون. در اینجا یک پرسشی را مطرح بکنم. در سالهای اخیر در گذشته شاهد حمایت‌های تشکل‌های کارگری فرانسه، سوئیس از کارگران ایران بودیم. امسال اوضاع چگونه بوده؟ حمایت‌های نهادهای کارگری به خصوص از کشورهای خاورمیانه از کارگران ایران چگونه بود؟ آیا اصلا تبادل نظر و گفتگوی صورت گرفته یا ارتباطی بوده یا نه؟
در رابطه با کلکتیوی که در فرانسه فعال هست، اینا امسال همزمان با اول ماه می اگر یادتون باشن اطلاعاتی در رابطه با دستگیری کارگرانی که در آستانه اول ماه می صورت گرفت و چند اون در رابطه با فشارهایی که به بنام ابراهیم زاده و نمیدونم رضا شهابی مطرح بود، دو تا اطلاعیه تو همین آستانه اول ماه می، ولی در رابطه با مسئله برگزاری تظاهرات تو این رابطه نظرشون به این بود که من هم خیلی روش تاکید میخوام اینجا بکنم که سازمان جهانی کار داره این کارها رو پشت پرده علنی حتی در ساخت و پاک با جمهوری اسلامی داره پیش میره و حرکت های ما باید طوری باشه که با بسیج اتحادیه های کارگری که در سازمان جهانی کار حضور دارن و اون بخش های کارگری بتونیم همچین روندی رو در جلوش سد بکنیم و بنابراین تو همین رابطه مسئله یک کار با برنامه دراز مدتی رو پیشنهاد دادن که من در جزئیات چیزی نمیگم که باید مگر اینکه خودشون بخوان رابطه اطلاع رسانی بکنن و این تو دستور کارشون قرار گرفته. در رابطه با سوئیس، رابطه دوستای ما در سوئیس با تشکل‌های که از پیش هم در این رابطه حمایت فعالیت میکردن برقراره و حتی در رابطه با رفتن این هیئت برای دیدار با همون خانم کاریم کورتیز تو جریانش بوده و همفکری ها و هماهنگی هایی تو همین رابطه حضور داشته. در رابطه با اون هیئت های دیگه همین امروز اونجا جریان داشته که از کشورهای آفریقایی گرفته آمریکای لاتین و خاورمیانه امروز که حتی یه تعدادی از اینا به ما اومدن مطرح کردن که بعد از این بیایم توی تظاهرات شرکت کنیم که بهشون گفتیم نه امسال دیگه تظاهرات نداریم، حرکت های ما اینه و اون بود و اون تو بحث قبلی صحبت هم اینو توضیح دادم به این صورت بوده که حتی با بغل کردن ما همبستگیشون رو اعلام میکرد، دست دادن، نزدیک شدن، وایستادن، گفتگو کردن که اتفاقا خیلی برای ما جالب بود و این تمام این خستگی های که تو این رابطه وجود داشته اصلا مثل این که باد هوا شد رفت و احساس ما این بود که اون هدفی رو که برای ما گذاشته بودیم امسال به اون هدفمون دست پیدا کردیم که چیزی جز رساندن صدای اعتراض کارگران ایران به جهانیان، تشکل‌های کارگری جهان و جلب حمایت بین المللی برای کارگران جهان نیز ما رسیدیم.
آیه نوایی بسیار سپاسگزارم از این گزارش جامعتان و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من قبل از هر چیز از خود شما و تمامی دستاندرکاران رادیو ندا سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من قرار دادن که این اطلاعات رو در اختیار شنوندگانتون قرار بدم. اون نکته ای که من در پایان تاکید بکنم اینه که در رابطه با برقراری ارتباط با بخش کارگری سازمان جهانی کار که در کشورهای خارج که ما هستیم، در هر جایی که با هر سندیکایی که ارتباط داریم و چه تشکل‌های کارگری و مستقل کارگری در ایران و فعالین کارگری، همینطوری که اخیراً دست به سری نامنگاری‌های با بخش‌های کارگری زدند، این روند رو تقویت بکنه. ارسال اطلاعات هرچند کوچک ولی موثق و روشن به این اتحادیه‌های کارگری به هیچ وجه به معنای کوچک نیست و خیلی بزرگه و به معنای زندگی نگه داشتن اطلاعات و اینا رو در جریان روزمره چیزی که در ایران جریان داره هست و اینو هیچ وقت فراموش نکنیم و بتونیم در ارتباط با هم دیگه تمام فاعلین کارگری کارامون رو هماهنگ بکنیم که در رابطه با تشکل‌های کارگری این همکاری‌های ما یه ثمری بده که بتونیم فشار هرچه بیشتری رو به سازمان جهانی کار وارد بکنیم، سازمان جهانی کار رو تو این رابطه افشا بکنیم، این اقدام دستیشو با جمهوری اسلامی ایران و تو همین رابطه هم این خودش حمایت جای هست که ما میتونیم از کارگران ایران انجام بدیم. میخوام خلاصه بگم همکاری و گفتگوهای ما رو در خارج از کشور گسترش بدیم در راستای حمایت از کارگران در ایران.
زنده و پایدار باشید آقای نوایی.
قربان شما.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité
Et comme des cons les a crus, démocratie fais-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. حال در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به اظهار نظر تنی چند از شهروندان در مورد افزایش قیمت بنزین که در نشریات داخل کشور درج شده است. مگه یه کارگر بدبخت تو این مملکت در پیت که پر از دزد و کلاه برداره چقدر حقوق میگیره که اونم چند ماه بهش نمیدن؟ باید کلی از حقوقشو بده بابت کرایه و خودشو زن و بچهش از گشنگی بمیرن. به خدا شما مسئولین از آمریکایی ها بدترین. الکی میگی مرگ بر آمریکا، در حالی که باید گفت مرگ بر شما. اگه راست میگین چرا حقوق کارگر و کارمند را افزایش نمیدهید؟ لعنت خدا بر شما. تو کشورهای دیگه طرف چند هزار دلار حقوق میگیره، باید بنزین 3000 تومانی هم بزنه، ولی اینجا چی؟ خاک بر سر ما ملت ایران که با پنبه دارن سرمونو میبرن، نشستیم داریم نگاه میکنیم فقط. حتما دو ماه دیگه هم میگن سهمیه‌ای 1000 تومن، آزاد 1500 تومن. حالا بشین و نگاه کن. کاربر دیگری نوشته: من که دیگه رأی نمیدم. حیف وقت برم صف وایستم، آخرشم یک مشت دوز بخورن و در برن. این گرونی سهم من بشه. کاربر دیگری نوشته: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به جای فکر کردن به کشورهای بغل دستی و کرور کرور کمک به اونها، به حال ما فکری بکنید. به حال اونایی که نون شب ندارن، سقفی بالای سرشون نیست. به خدا قسم من توی خوابگاه دانشجویی خودمون تو همسایه ها میبینم کسانی رو که حتی پول نصف نونم ندارن. به حال ما باید گریست. کاربر دیگری نوشته واقعا برای نحوه اداره مملکت متاسفم. تا کی و کجا میخوان ادامه بدن؟ امیدوارم باعث دلمردگی مردم نشن، مردمی که تا امروز این حکما را قبول کردن. و عاقبت این نحوه اداره به کجا ختم میشه واقعا مصیبته. چرا باید همه فشارهای اقتصادی به قشر ضعیف جامعه باشه؟ چرا هیچ شخص مسئولی نیست که پاسخگو باشه؟ واقعا با بالا بردن قیمت بنزین قاچاق اون تو کشور از بین میره؟ چرا باید این علما اینقدر مردم را احمق فرض کنن؟ مطمئن باشید حجب و حیای این مردم به زودی تمام میشه و طبل رسواییتون به صدا در میاد. و کاربر دیگری نوشته خب از اونجایی که ما در دادگاه لاهه باختیم و 36 میلیارد دلار باید غرامت به امارات بدیم به خاطر نور چشمی شیخ آقای زنگنه، خب از کجا باید تامین بشه؟ کاملا مشخصی از وزارت خونه ایشون بنزین و فردای گرون شدن بنزین 15% گاز خانگی گرون شد. اونا رشوه دادن و گرفتند، حالا ما باید به مسمندان دولت کمک کنیم تا این غرامت پرداخت بشه. عجیب این پرونده کرسنت به دل می نشینه جناب آقای زنگنه. و یکی دیگرم نوشته ما این 45 تومن یارانه رو نخواستیم، پدر ملت رو در آوردن. 10 برابر این 45 تومن قیمت ها رو بردن بالا. بنزین لیتری 100 تومان در عرض 3 سال 10 برابر شد. مردم و ابله و نادان فرض کردن. هر روز یه قیمت نجومی جدید. خدا لعنتشون کنه. و یکی دیگر هم نوشته من بیشتر نگران عواقب این افزایش قیمت هستم. چون افزایش بنزین مساوی افزایش همه چیز تو این مملکته. کی دیگه میتونه این افزایش رو کنترل کنه؟ بیچاره ملت، تو رو خدا بگید اونایی که بیکارن چطوری زندگی کنن؟ و یکی دیگر هم نوشته از دولت تزویر و ناامیدی چه انتظاری دارید؟ وقتی وزیر نفتش و وزیر صنایعش دو راندخار و راندباز باشن بهتر از این نخواهد شد. و کاربر دیگری نوشته کلن دولت ظاهرن عوض شده ولی در کل همه چیز زیر نظر سپاه داره پیش میره و کلن اداره کشور دست اوناست. و در پایان به عنوان حسن ختام یکی از کاربران نوشته البته بگم این دولت کلید آمده ملت رو قفل کنه. با اینکه بهت خیلی امیدوار بودیم ما جوونا ولی هیچ امیدی برای حتی یه بچه 10 ساله نمونده. چه برسه به منی که 22 سالمه. شنوندگان عزیز رادیو ندا در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.